اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
مهد فارس زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی، آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اوتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چشمم زدیم ایت شده، چقدر زود گذر.
بله، چشمم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیریم.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. ماه رمضان مبارک.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، میرسیم به ساعت 8:05. دعوت میکنم با برنامه سیمرغ با ما همراه باشید.
به هر کس می رسید، حتی پدر خواندهش می پرسید، این مجسمه هایی که شما پای آنها مانده اید و عبادتشان می کنید چیستند؟ کاری، حرفی، حدیثی، چیزی هم از ایشان برمی آید؟ و هر بار این پاسخش بود: راستش را بخواهی، پدرانمان و پدران پدرانمان عبادتشان میکردند. ابراهیم نگاهشان میکرد و نگاهش پر از سؤال دوباره بود. مردم را در حالتی از پاسخ میگذاشت که مجبور میشدند به خودشان جواب بدهند، نه به او. مثلا یک بار پرسید: راستی اگر پدرانتان اشتباه کرده باشند چه؟ یا مثلا به جماعتی از آنها رسیده بود و گفته بود: جدی جدی می دانستید که پروردگار شما باید کسی باشد که بتواند این آسمان ها و زمین را از صفر خلق کرده باشد؟ شک نکنید که این 4 تکه سنگ و چوب نمی توانند خالق چیزی باشند. باور کنید این 4 تکه سنگ و چوب هرچه باشند خدا نیستند. و باور کنید فقط کافی است رویتان را یک روز از این بت‌ها برگردانید. به شما ثابت می‌کنم که این بت‌ها هیچ کاری هیچ کارند. گفتگو کردن با ابراهیم کار سختی بود، اما کار بدی نبود. سخت بود، سخت بود، چون طوری استدلال می کرد که نمی توانستی رد کنی. و بد نبود، چون آنقدر جوانه و احوال تو را مراعات می کرد که به تو بر نمی خورد. ابراهیم را خدا برای هدایت مردم پرورش داده بود.
سلام. راز محبوبیت آدم‌های موفق فقط کارهایی که انجام دادن نیست. خیلی وقتا به خاطر کارهایی که انجام ندادن و یا کارهایی که انجام دادن اما شکیبایی کردن و در یک زمان و مکان مناسب اون کار رو انجام دادن، بین مردم اینها محبوب و مؤثر شدن. یکی از مؤثرترین و تأثیرگذارترین افراد تاریخ قطعا حضرت ابراهیم علیه السلامه، که خداوند تو سوره انبیا داستان این بزرگوار رو از آیات 52 تا 67 برای ما روایت میکنه. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام با بزرگترین ناهنجاری باوری مواجه میشن، یعنی انکار خداوند و پرستش بت‌هایی از جنس سنگ، بلا فاصله اون بت‌پرستا رو فاسق و کافر و گناهکار خطاب نمی‌کنن. حتی با یک دیالوگ جذاب به برخی از این بت‌پرستا میگن من یک روزی این بت‌ها رو از چشم شما خواهم انداخت. بطلان اینها رو به شما نشون میدن. حضرت ابراهیم علیه السلام صبر میکنن. مردم که از شهر خارج میشن وارد اون بتخانه پر از گمراهی میشن. تمام بتها رو با تبر میشکنن غیر از بت بزرگتر. بت بزرگتر چون در ذهن کودکانه مردم اون زمان صاحب قدرت بود، همون بت بزرگ رو به عنوان شاهد نگه میدارن و بعد به زندگیشون میپردازن. مردم که از مراسمشون برمیگردن سوال میکنن که کدوم گمراهی با بت‌های ما این کارو کرده، و چون حضرت ابراهیم علیه السلام زمینه سازی کرده بودن، فضا رو فراهم کرده بودن، قبلا گفته بودن کاری میکنم این بت‌ها از چشم شما بیفته، وقتی به پرسجو بلند میشن مردم شهر که چه کسی این کار رو کرده، همون عده میگن یک کسی بود، جوانی بود، صحبت از این بت‌ها میکرد. حضرت ابراهیم علیه السلام رو حاضر میکنن. میخوام دقت کنید ببینید چند روز حضرت ابراهیم با اینها زندگی میکنن، آمد و شد دارن، گفتار دارن تا اونها رو متذکر باطل بودن باورشون بکنن. وقتی از حضرت ابراهیم سوال میکنن چه کسی کرده، تو در شهر بودی، تو با این بت‌های ما میانه خوبی نداشتی، حضرت ابراهیم علیه السلام میگن اگه اینا میتونن حرف بزنن پس حتما این بت بزرگه هم این کارو کرده، اصلا چطوره برید از خودش بپرسید. و مردم بت پرست با مراجعه به نفسشون متوجه میشن بتی که نتونه صحبت بکنه و دفع ضرر بکنه نمیتواند خدای انسان باشه، و این ناهنجاری اعتقادی رو بسیاری از اون مردم به کناری مینهن. حالا من و شما آیا وقتش رسیده که ما از ابراهیم نبی یاد بگیریم که وقت بگذاریم، زمان بگذاریم، اهل عجله کردن نباشیم؟ به محض اینکه یک ناهنجاری از همسر یا فرزند یا همکارمون دیدیم عکس العمل و واکنش نشون ندیم، بلکه با خودمون و با خردمون خلوت کنیم، ببینیم زمان مناسب این کار چیه، ببینیم در چه ساعتی و چه موقعیتی مخاطب ما در بهترین مرتبه پذیرش قرار داره، ببینیم زمان و فضا و موقعیت رو چطور میتونیم بچینیم که بیشترین تأثیرگذاری رو داشته باشیم. مطمئن باشیم مخاطب به ما نمیگه این از ما ترسید، مخاطب به ما خواهد گفت این انسان شریف و بزرگواریه، برای رفتارهای ما همیشه تدبیر مناسب اندیشه میکنه.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
قریب قصه غریبانه یک مرد
محمد برو جرده توی
چیه خواهد؟
بچو آقا سرمان داد نزم خوش خیرات
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
قریب کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
خیلی دوستان عزیز، ممنون از اینکه همچنان همراه هستید با بخش صبحگاهی دوشنبه‌های رادیو سلامت. می‌رسیم به ساعت 8:15 دقیقه و شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه فراسو باشید.
فراسو
به نام یگانه هستی بخش. سلام، صبح شما به خیر. علوی هستم، موجی این برنامه، و یک بار دیگه خدمت همه شما هموطنان نازنینم فرارسیدن سال نو رو تبریک عرض میکنم با آرزوی روزهای خوش و روزهای بهتر برای همه شما هموطنان نازنین. اما اونچه که در برنامه های فراسو تقدیم حضور شما عزیزان میشه درباره سلامت هست و خود مراقبتی. ما هم متناسب با حال و هوای فصل، شرایط سلامت در کشور و اون چی که اولویت ها هست موضوعاتی رو انتخاب میکنیم و تقدیمتون میکنیم. امروز اما میخوایم بریم سراغ یکی از بیماری هایی که به خصوص در این شرایط بهاری و در این فصل و با توجه به حال و هوای سفرهایی که عزیزان هموطن داشتند و در پیش خواهد بود با فرارسیدن بهار و تابستان بیشتر مورد نظر ما هست. درباره بیماری تب مالت در این برنامه مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. اما مهمان این برنامه ما آقای دکتر مجید نوری هستند که تخصص ایشون بیماری های عفونی است. آقای دکتر نوری خیلی خوش آمدید، سال نو رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم.
به نام ایزد منان، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. من هم تبریک سال نو میگم خدمت همه هموطنان عزیزم و هم آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو از درگاه حضرت حق طلب میکنم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ما هم همین آرزو رو برای شما و همه هموطنان نازنینمون داریم. اما اجازه بدید بخشی رو در ابتدای برنامه با هم بشنویم. بخش ابتدای برنامه و خدمتون هم عرض کردم که موضوع مورد نظر ما در این برنامه بیماری تب مالت هست.
مواد لبنی غیر پاستوریزه اگر از دام آلوده تهیه شده 100% میتونن باعث انتقال بشن، به خصوص پنیر، بستنی و شیر خام.
اولین چیزی که به ذهن هر انسانی خطور میکنه از تب مالت اینه که تب داره دیگه، ولی خوشبختانه بگم یا متاسفانه در بسیاری از موارد تب علامت غالب در بیمار نیست. بیماری تب مالت یه بیماری مرموز و مزمنه. خیلی از موارد بیماری فرد بعد از اینکه تشخیص داده میشه و ما بهش میگیم که تب مالت داری، سالها با علائمش زندگی میکرده و به این تصور بوده که این علائم جز طبیعت زندگیشه. مثلا درد عضلانی که داره فکر میکنه به خاطر فعالیت زیادیه که در طول روز میکنه. علامت اصلی و شایع‌ترین علامتی که توی بررسی‌هایی که توی ایران انجام شده توی این بیمارا، تعریق شبانه است. و این تعریق شبانه هم طور که عرض کردم ممکن اصلا برای بیمار علامت نباشه. خستگی دومین علامت شایعه، یعنی احساس بیحالی و خستگی کردن، و بعد از اون بقیه علائمه. حالا بقیه علائم به صورت درد مفاصل، تورم مفاصل، کمردرد، که این کمردرد در یک زمانهایی ممکنه بهبود پیدا کنه و در یک زمانهایی ممکنه شدت پیدا کنه و شدتش به گونه ای باشه که مشکلات ستون فقرات رو تقلید کنه. و حتی ما بیمارایی داشتیم که تا پای عمل جراحی هم رفتن با احتمال آسیب‌هایی که دیسک مهرهای کمری ممکنه دیده باشه.
عنوان بیماری هزار چهره ما در انسان تقریبا شناسایی میشه و معرفی میشه، به دلیل اینکه در انسان عوارضی که ایجاد میکنه انقدر تنوعش بالاست، انقدر شکلاش متفاوت و فرق میکنه که تشخیصش به این راحتی نیست و اکثر موارد با بیماری های مفاصل، بیماری های عضلات، بیماری های بدن درد، تعریق، سر و درد، با هزار و یک بیماری دیگه اشتباه میشه و شاید جزء آخرین گزینه‌های هستش که همکاران علوم پزشکی ما در واقع به شک میکنن و برای در واقع تشخیصش نگاه به آزمایش می‌کنن.
مقدمه برنامه رو تقدیمتون کردیم، اما بیشتر راجع به علائمی که مطرح شد صحبت میکنیم برای دقت نظر شما عزیزان، ضمن این که ما هدفمون پیشگیری هست و میخوایم متوجه باشیم که منابعی که یا دلایلی که باعث بروز تب مالت میشه چه هست، به خصوص این هزار چهره بودن بیماری، ازمانش و علائم اذیت کنندش، که باید خود شما راهنمایی بکنید پزشکتون رو که چه شرح‌حال دقیق خواهید داد. آقای دکتر نوری بر ما توضیح بیشتر خواهد داد. جناب دکتر نوری یه بار دیگه سلام عرض می‌کنم خدمتتون. بریم سراغ تب مالت. اصلا چه بیماری هست تب مالت؟ تعریفش.
خدمت شما عرض کنم که تب مالت از قدیم الایام، حالا برای بیماری اسامی مختلفی رو به این بیماری اطلاق می‌کردن. بیماری هزار چهره، عروض هزار چهره، نمی‌دونم این حالا ترم های مختلفی بوده که بهش اطلاق میکردن، اما واقعیت اینه که این بیماری یه بیماری است که میتونه مشترک بین انسان و دام باشه. ما یه سری بیماری های داریم بهش میگن بیماری های زونوز. زونوز بیماری های هستن که مشترک بین انسان و دام هستن، یعنی که از طریق دام میتونه که در از طریق حیوانات میتونه به انسان منتقل بشه. اینم در حقیقت عامل این عفونت یه باکتری هست به اسم باکتری بروسلا که میتونه که بین حیوانات و انسان به صورت مشترک بیماریزایی را ایجاد بکنه. اگه در حیوانات در حقیقت این بیماری ایجاد بشه، سقط جنین میتونه بده، و اگر در انسان ها باشه هم که خب هم بحث بروسلاست. در سال 1887 یعنی حلوش نزدیک 130-40 سال پیش، یه آقای دانشمندی به اسم دیوید بروس این بیماری را در حقیقت این باکتری را کشف میکنه. علت نامگذاریشان به اسم تب مالت به خاطر اون منطقه مالت بوده که این باکتری در اونجا کشف شده. تب مالت تو فصلهایی که زایش و شیردهی حیوانات بیشتره مثل فصول پاییز و بهار، این در حقیقت ما شویش رو بیشتر میبینیم. سوال میشه که آیا مثلا بلفظ فقط در گاف ها هست این در بین حیوانات؟ که خب نه، فقط در اونها نیستن، در بز، گاف، گوسفند، شتر و حتی بعضا سگ ها هم میتونن که در حقیقت این آلودگی رو براشون ایجاد بشه. و عرض کردم خدمت شما دام هایی که به بروسلوز مبتلا میشن دچار سقط جنین میشن تو اولین مرحله از بارداریشون، و این زمانی که در حقیقت این دام آلوده است و در هنگام سقط جنینش، اینها میتونه با دفع ترشحات آلوده محتویت رحمش میتونه سبب آلودگی محیط اطراف خودش بشه و همینطور مزاره و مراتع را میتونه آلوده بکنه. و بسیاری از عزیزانی که به هر حال دامدار هستند و این دام ها رو دارن توی اون در حقیقت محل زندگیشون دارن نگهداری میکنن، اینها میتونن مبتلا بشن و یا در ریسک ابتلا هستن. عرض کردم که این روند آلودگی محیطی که ایجاد میشه زمینه آلودگی را برای حیوانات دیگه گله و انسانهای مجاورش به راحتی فراهم میکنه، و بدن دام بیمار فاقد علائم بالینی است و این میتونه که این باکتری رو به صورت دوره‌ای از طریق ترشحات موجود در رحمش دفع بکنه و همینطوری گسترش پیدا کنه و دام‌های دیگه و انسان‌هایی که در با اینها در تماس هستن آلوده بشن.
چه جور تماسی قید تو؟ حالا این مهمه که ما بدونیم راه انتقالش چه هست. این حالا دفع باکتری که اتفاق میفته و انتقالی که در محیط اتفاق میفته انسان چگونه میتونه آلوده بشه؟ از چه طریق؟
خب ببینید، یکی از راه‌های خیلی شایعی که بحث صحبتش میشه مصرف لبنیات غیر پاستوریزه یا مصرف لبنیات در حقیقت آلوده هست. شیر، بستنی، کره، پنیر، اینها همگیشون به خاطر یا سرشیر که داره استفاده میشه، اگر اینها آلوده باشند قطعا فرد مبتلا میشه. پس یکی از راهاش همین راه در حقیقت مصرف لبنیات غیر پاستوریزه آلوده هست. درست شد؟ این یکی. حتی از طریق گوشت خام آلوده هم میتونه فرد را در حقیقت بیمار بکنه. اگرچه شاید امروز از نظر بعضی از ماها در حقیقت این فکر باشه که خب دیگه مگه کسی الان امروز مثلا شیر نجوشیده رو میخوره؟ خب واقعا هنوزم که هنوزه در یک قسمت های از کشور عزیزمون این حالات داره اتفاق میفته، یا مثلا بعضا مصرف سرشیر محلی که اتفاق میفته مصرف میکنن، این میتونه که افراد در حقیقت اون حالت پاستوریزیشنش رو درست انجام نشده باشه. بسیار از افرادی که با دام آلوده در تماس هستن اینها در ریسک هستن. یکی دیگه از راه‌های انتقالش حتی از طریق استنشاق باکتری در هوا هم میتونه اتفاق بیفته، چرا که این باکتری توانایی پخش شدن در هوا رو داره و در صورت استنشاق هوای آلوده این باکتری به انسان منتقل میشه و انسان بیماری میشه. یکی دیگه از در حقیقت راه‌هاش هم اینه که شما یه حیوانی که آلوده است حتی در تماس دست با ترشحات و یا مواد دفعی این حیوان آلوده، در صورتی که دست در دستکش نداشته باشه و اون استانداردها رعایت نشه، میتونه که فرد در واقع مبتلا بشه. اگر یک فردی با خون، اسپرم و یا جنین حیوان آلوده تماس داشته باشه میتونه مبتلا بشه. اگرچه صحبت میشه که آیا از یک فرد به فرد آیا میتونه تب مالت منتقل بشه، احتمالش بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه، اما دیده شده که موارد خیلی به ندرت چنین حالتی اتفاق میفته.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا راجع به علائم بیشتر خواهیم گفت و اینکه چه افرادی بیشتر در معرض خطر هستن، که خب به نظر میرسه که کسانی که با دام سر و کار دارن، شغلشون ایجاب میکنه، محل زندگیشون، شرایط زندگیشون بیشتر در معرض ابتلا باشن. اما بیشتر خواهیم گفت. شما هم پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، همینطور شماره پیامکی ما 3102 در اختیار شماست.
فراسو، برنامه ای از رادیو سلامت. گروه بهداشت و تندرستی. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامی.
خب چند تا پرسش همین ابتدای برنامه برامون ارسال شده، اجازه بدید این را مطرح بکنیم. آقای دکتر پرسیدن شیر باید آیا جوشیده بشه و چقدر باید جوشیده بشه، مدت زمانش، و ممکن از ما